خستگی معنا ندارد، گام ها محکم تر می شود و پرچم ایران بلندتر بالا می رود.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ایران قهرمان. من میلاد علیپور در خدمت شما هستم با خبرهایی از ورزش ایران. هانا شعبانپور که با درخشش در رقابت‌های تور جهانی تنیس ترکیه در بخش دو نفره به فینال این رقابت‌ها راه یافته بود، از حضور در فینال این رقابت‌ها انصراف داد تا صدای مظلومیت کودکان شهید و مظلوم میناب را به گوش جهانیان برساند. این تنیسور کشورمان که در رقابت‌های تور جهانی تنیس ترکیه و در بخش دو نفره به همراه نماینده کشور میزبان به فینال این رقابت‌ها راه یافته بود، پس از مشخص شدن دیگر تیم فینالیست از حضور در بازی پایانی انصراف داد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. هانا شعبانپور در بخش انفرادی نیز تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت و در دیداری نزدیک و سخت برابر سید اول رقابت‌ها پس از ارائه بازی‌های قابل قبول از دور مسابقات کنار رفت. و اما هروی هم گفته که به ایرانی بودنم افتخار می‌کنم. هر حضوری در میدان مانند موشک بالستیکی است که به دشمن می‌زنیم. سید شهرام هروی مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته گفته وظیفه ماست که در میدان حضور داشته باشیم و باعث افتخار است که کنار مردم حضور داریم. حضور در خیابان‌ها دو پیام خیلی مهم دارد. اول اینکه به تمام دنیا بگوییم 90 میلیون با هم هستیم و برای کشورمان حاضریم جانمان را هم بدهیم. و دوم این که تجدید بیعتی با رهبر انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای داشته باشیم. و اما دومین نشست کمیته فرهنگی ستاد مسابقات جام جهانی فوتبال 2026، طباطبایی گفت از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای حضور قدرتمند در جام جهانی 2026 استفاده می‌کنیم. مدیر کل دفتر فرهنگی وزارت ورزش و جوانان گفت با بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و بهره‌مندی از آمادگی روحی روانی بازیکنان، تیم ملی ایران با نام میناب 168 اقدامات فرهنگی گسترده‌ای را قبل و حین مسابقات برنامه‌ریزی کرده است. طباطبایی مدیر کل دفتر فرهنگی در این نشست ضمن خوشامدگویی به حاضرین گفت در این نشست ما آماده می شویم برای حضوری قدرتمند در جام جهانی فوتبال و در این راستا باید از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده بکنیم و همانطور که می دانیم بازیکنان امروز پای وطن ایستادند و شبها در میادین حضور دارند و وطن دوستی را فریاد می زنند. وی در ادامه گفت از نظر روحی و روانی بازیکنان از آمادگی کامل برخوردار هستند و اقدامات فرهنگی قبل و حین مسابقه برای کاروان تیم ملی فوتبال میناب 168 در حال برنامه ریزی است. مدیر کل دفتر فرهنگی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده برای حمایت از تیم ملی تصریح کرد بدرقه مردمی تیم ملی در خارج از کشور و در یکی از میادین اصلی تهران برگزار خواهد شد. همچنین رونمایی از پیراهن تیم ملی با حضور مسئولان خواهیم داشت. طباطبایی خاطر نشان کرد کارگروه بدرقه تولید محتوا و تهیه اقلام هواداری با کمک و همفکری اعضای کمیته ستاد انجام خواهد شد. شایان ذکر است که در این نشست بررسی تهیه بسته فرهنگی یا همان پک فرهنگی شامل اقلام هواداری، تولید محتوا با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، برنامه‌ریزی برای آیین رونمایی از پیراهن تیم ملی و همچنین مراسم بدرقه تیم ملی به طور تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. و در پایان مدیر ورزش قهرمانی فدراسیون خبر داد رقابت‌های آزاد تیراندازی با کمان جانبازان و توانیابان برگزار می‌شود. میلاد بگرزایی مدیر ورزش قهرمانی فدراسیون بیان کرد با هدف توسعه پاراتیر و کمان و همچنین ارتقای آمادگی ورزشکاران، مسابقات آزاد این رشته در سه ماده ریکرو، کامپوند و W1 در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار خواهد شد. ممنون از همراهیتون.
عزیزم زنده بودن بی تو بی مناست، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست، تموم واژه ها رو گشتم و دیدم، وطن زیباترین واژه تو این دنیا. اگه رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست، نه حال صبر ما آخر ثمر می، به عشق تو ببین مردونه وایسادم، به عشق تو من از نفس نیافتادم، برای عاشقات من قلبم رو دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم، نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه، نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارونن، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن، نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه، نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
شهیدان جان وطنند، تپش خاموشی که هنوز راه را روشن می کنند. آنان رفتند اما چراغی در دل این خاک افروختند که راه را گم نکنیم. شهیدان نفس زنده وطنند، آرام در خاک، بلند در آسمان راه. از خونشان راهی روید، راهی که چراغ هدایتش هرگز خاموش نمی شود. شهیدان رفتند تا وطن بماند و نامش شد نور راه فردا. به راستی شهیدان جان دادند تا جان وطن بماند و این خاک از نورشان نفس می کشد. شهیدان نه پایان راه که آغاز بیداری یک ملتند.
اون چیزی که خیلی مهمه که من این کلمه آخر من هست عرض بکنم، عزیزان من، فرزندان شما، شهیدان شما در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ کشور سرنوشت کشور رو عوض کردند. در یکی از حساس‌ترین مقاطع انقلاب اسلامی رخ داد تا کشور را که داشت به سرعت به سمت دره انحطاط اخلاقی و دینی و سیاسی پیش می‌رفت حفظ کنه و حفظ کرد. بعد دشمن حمله نظامی کرد، این جوونا بودن که رفتن ایستادن 8 سال مقاومت کردن کشور رو نجات دادن. بعد در طول این زمان تا امروز در فتنه های مختلف، در آشوب افکنی های مختلف، در نوع متنوع حملات دشمن جوان ها سینه سپر کردن، تعدادی از اینها به شهادت رسیدن، توانستن این کشور رو حفظ کنند، سرنوشت کشور رو اینها به سمت سربلندی کشوندن. امروز کشور ما سربلند، جوان ها این کار کردن، شهدای شما این کار کردن، امثال ما ها نمیتونیم ادعا کنیم که ما فلون اقدام کردیم، فلون حرکت کردیم. نه، اگر فداکاری این جوان ها نبود هیچ اتفاقی برای این کشور نمیافتاد و میرفت طرف دره سقوط. اونی که مانع شد جوان شجاع و مؤمن و متدین و انقلابی و فداکار بود که توانست این کار مهم رو انجام بده، توانستن کشور را از تهدیدها و از خطرها عبور بدن. این جوانهای ما توانستن کشور ما رو از خطرهای بزرگ نجات بدند، از تهدیدها عبور بدند، خیلی از تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنند.
روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟
ما که اومدیم که برنگردیم.
متولد بهشت. نامش با منش او یکی بود، هم حیدروار بر دشمنان می خروشید و هم فداکارانه از جان میهن دفاع می کرد. شهید حیدر فداکار، فوتبالیست لایق استان فارس، شهید جاودان آن شد. شهید حیدر فداکار در روز دوم بهار سال 1340 در روستای پاقلات از توابع شهرستان لامرد متولد شد. در سن 7 سالگی به دبستانی که اکنون به نام وی نامگذاری شده است قدم نهاد و تا کلاس سوم ابتدایی به تحصیل ادامه داد. فوتبالیست خوبی بود، آنقدر که برای عضویت او در تیم‌های مختلف منطقه بحث می‌شد. دوست داشت در فوتبال پیشرفت کند ولی باید به خانواده هم کمک می‌کرد. به خاطر شرایط سخت زندگی در 15مین بهار زندگی بار سفر بست و در کشور قطر مشغول به کار شد. در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاب دوری از وطن را نیاورد، به میهن بازگشت و همگام با سیل خروشان امت مسلمان ایران در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت کرد. با شروع جنگ تحمیلی به ارتش پیوست و همدوش رزمندگان اسلام به پیکار با متجاوزان بعثی پرداخت. در عملیات طریق القدس که با آزادی شهر بستان انجامید شرکت کرد و 4 ماه بعد در عملیات بزرگ فتح المبین حاضر شد. سرانجام در عملیات بیت المقدس پس از 6 روز حماسه آفرینی مورد اصابت تیر دشمن قرار گرفت و 18 اردیبهشت ماه در سن 21 سالگی شربت شهادت نوشید.
و بله، همراهی شما باعث افتخار ماست و خرسندیم که حدود 110 دقیقه برنامه ایران قهرمان رو تقدیم به شما عزیزان کردیم و هم سفر لحظه هاتون شدیم با شبکه رادیوی ورزش. امیدوارم پاینده و مقتدر باشید که جان ایرانید و خداوند حافظ و نگهدار همه ما باشه.
السابقون السابقون اولئك المقربون.
اینان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما،
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما.
این روزا حساب شب و روز از دستمون رفته. اصلا وقتی شهید بشی شب و روز دیگه به کارت نمیاد. رفقا پیغام دادن این سحر به اسم من خورده، به اسم من، حسین رضایی. حسین رضایی. توی حلب شهید شدم، نوبلو از زهرا، بهمن 94، توی 45 سالگی. اگه بخوام از زندگیم بگم باید از زهرا بگم، زهرا همسرم.
من همسر شهید حسین رضایی زهرا حاجکریم هستم، متولد سال 1154، مادر دوتا پسر هستم. پسر بزرگم حامد 21 سالش، پسر دومم علی 15 سالش. شهید حسین رضایی متولد 16/2/49 بودن، تاریخ شهادتشونم 14/11/94 بوده. حلب شهید شدن تو عملیات نوبلو از زهرا بود.
با زهرا همسرم یه جورای فامیل بودیم. دمدمای عید بود سال 72، با خانواده رفته بودیم پارک، اما پیکنیک فراموشمون شده بود. طبق معمولم قرعه به اسم من افتاد، بعد میرفتم از فامیلای دور مادر که همون نزدیکی آخونه داشتن پیکنیک میگرفتم.
من سال 72 با آقای رضایی آشنا شدم. ایشون اومده بودن پارک محله ما. اقوام خیلی دور مادرم میشن نوه عمه مادر من، مثل که اونجا پیکنیک یادشون رفته بوده بیارن. اولین سری که من دیدن ایشون اومدن دم در ما، من در رو باز کردم. شون من چون نمیشناختم مادر گفتن که گفتم فکر میکنم یکی از دوستای برادرم باشه. بعد مادرم گفتن دم در تاریخشون کردن داخل. ایشون اومدن داخل، یه چایی بود که مادر من دم کردم ولی مادرم برد برایشون. ولی ایشون گفتم با تجربه اینکه بعد اومدن برای خواستگاری من، برج یک، برج 12 این آشنایی صورت گرفت، برج یک ایشون اومدن خواستگاری. یعنی قبل از عیدم یه سری مادرشون با برادرشون اومدن برای خواستگاری ما. برج یک خودشون اومدن و ما صحبت های اولیه شد و که با هم به تفاهم رسیدیم که ایشون 6 ماه سربازیشون مونده بود، خدمتشون هم سیستان بلوچستان بود. ما برج همون یک عقد کردیم، 23/1 عقد ما ثبت شد، برج 7 ازدواج کردیم، یعنی 6 ماه کلن عقد بودیم. دقیقا با عقد من عقد خواهر بزرگم هم صورت گرفت. ولی میگم خواهر بزرگم چون شوهرشون شاغل بودن و شوهر من سرباز بودن 6 ماه که ما عقد بودیم، اتفاقا پدر من تنها چیزی که تکی کردن گفتن اینا همه مادیات دنیاست و هیچ وقت چون برای خواهرم مثلا سرویس طلا می آوردن چیزای خوب خوب، ولی خب مثلا به من چون شوهرم سرباز بود بابا من که کل چیزی که ما خرید کردیم یه حلقه 3200 تومن بود یک دست لباس، ایشون هم هیچی بر نداشتن، همون یک انگشتر عقیق چون گفتن که طلا برای مرد حرامه، یه انگشتر عقیق که تا روز شهادت هم دستشون بود ایشون یه انگشتر عقیق برشن دستشون کردن، یعنی هیچی، خیلی ساده مراسم ازدواج ما صورت گرفت، مثلا جشن آنچنانی نبود، عقدمون هم محضر رفتیم انجام شد و یه جشن خیلی کوچولو بعد از عقد محضر تو خونه همجور جشن خانوادگی گرفته شد.
دلم میخواست برای زهرا سنگ تموم بذارم اما دستم خالی بود، سرباز بودم. به زهرا گفتم باکید نباشه، همه چیز ردیف میشه، قول میدم تو زندگی حسرت هیچی رو به دلت نذارم زهرا جان.
پدرم زیاد مادیات برشون مهم نبود، همیشه میگفتن هم که ایمان دارن کسی که سرش به مهر بخوره مطمئن باشین حرفاشون هم حرفه، و کلن تو هر چیزی همیشه میگفتن ایمان طرف داشته باشه از نظر محبت از هر لحاظی کم برا خانمش نمیذاره. واقعا هم اینجوری بود، آقای رضایی بعد از ازدواج هر وقت هر چیزی و هر زمان که میتونست براش جرم شد که برای خونه تهیه کنه واقعا انجام میداد، یعنی هیچ کم بودی برای من نذاشت، چه سفرهای زیارتی چه از لحاظ قولایی که تو دوران عقد داده بود شاید اون موقع نداشت چون 6 ماه میگم سرباز بود و دست کار نمیرفت تا بیاد بره سر کار، سال آخرای همون 72 هم رفتن استخدام سپاه شدن، ولی خدا شاید هر وقت میتونستن که برای من چیز رو تهیه کنن کم نمیذاشتن، واقعا کار انجام میدادن، حالا به مناسبت های روز تولد، سالگرد ازدواج، تولد بچه ها، مثلا بالاخره اون جبران اون موقعی رو که شاید نداشتن رو کردن برای من. بیست و دو سال زندگی مشترک بود که میگم من توی این بیست و دو سال جز خوبی چیز ازشون ندارم، واقعا برای من غیر از یه همسر مشاورم بود، چون تو زمان سختیام واقعا تو هر چیزی مشوق بود، تو کارای مثلا اینکه برم رانندگی رو یاد بگیرم یا تیراندازی ورزش مشوق خوبی بود برام، تو هر کاری هر زمینه‌ای که من شروع کردم اولی مشوقم ایشون بود، و واقعا من میگم بود از دست دادن آقای رضایی همه کسم از دست دادم، چون ایشون هم همسر بودن برام، هم تو تنهایی هم مشاور خوبی بودن برام، تو هر لحاظی من از ایشون با ایشون صحبت کردم مشورت میگرفتم، واقعا تمام و کمال به من کمک کردم.
قبل از ازدواجمون به زهرا گفته بودم همسر رزمنده بودن، سپاهی بودن خیلی سخته، به ثانیه بودن من اعتماد نکن. بهش گفته بودم ممکنه امروز باشم و فردا. زهرا دلخور میشد، پکر میشد، میگفت من دوستت دارم پس باید باشی.
دو ساله چطور بگم که واقعا میگم تمام زندگی ما لحظه لحظش خاطره بود. درست آقای رضایی دائم المأموریت بودن، مرتب مأموریت های زیادی میرفتن، موقعی که اصفهان خدمت میکردن مأموریتشون تهران بود، زمانی هم که 6 سال اومدن تهران، یک سال شما بخاطر اینکه مسکن نداشتیم تا خونه سازمانی ها رو بدن ایشون تنها بودن، ولی هر پنجشنبه جمعه میومدن. خداش 5 سالی هم که ما تهران بودیم واقعا شاید من از اقوام مادر، چون من کسی تهران نداشتم از همه دور بودم، ولی ایشون جای همه رو برای من پر میکردن، هیچ کم بود تو کارای خونه، تو بچه داری، تو همه چیز، تو همه زمین ها از اول تا آخر به من واقعا میگم کمک میکردن، نمیذاشتن من کم بودی چیزی تو زندگی بفهمم، حتی از هر لحاظی بگم شاید مأموریت بودن با همون تلفن‌هایی که می‌زدن مرتب به من می‌گفتن که من می‌دونم سختی‌ها رو یه زندگی رو دوش شماست، ولی صبور باشین، همیشه به من تنها چیزی که می‌گفتن هر کاری رو می‌کنیم اگر رضای خدا رو در نظر بگیرین تمام کارا براتون آسون میشه، حتی اگه برای بچه‌ها غذا می‌پزین بگین رضای خدا درش باشه، یا جارو می‌کنین بگین برای رضای خدا، اگه این حرفا رو بزنین هم خدا صبر بهتون میده هم توفیق کارتون چندین برابر میشه، و همیشه میگفتن من میدونم که بار مشکلات زندگی رو دوش شماست، ولی شما سعی کنید صبور باشید و به خدا توکل کنید تا خدا تو کارو بهتون کمک کنه.
آخرین سفر با هم رفتیم کربلا، حرم حضرت عباس، بین الحرمین، سید الشهدا. حسابی به زیارت بودیم که کم کم خسته شدیم. زهرا و بچه‌ها رو راهی کردم هتل، اما خودم نتونستم دل بکنم. تو حال و هوای مناجات و زیارت بودم که یهوی چرتم برد، خواب دیدم.
آخرین سفری هم که با ایشون رفتیم برج پنج بود که کربلا، چهار نفری با بچه ها و عموشون هم بردیم. واقعا میگم سفر آخر، خودشون گفتن که این سفر آخریه که من شما رو میبرم. حالا نمیدونم چرا، چون اونجا خوابشون رو تعریف نکردن، ولی شب جمعه وقتی دعای کمیل رو توی بین الحرمین خوندیم، شبشون موندن حرم، من عموشون رو بردم منزل یکم استراحت کنن، ایشون موندن حرم. ولی صبح که برگشتم گفتن که جاتون، یعنی صبح دقیقا ساعت 2:30 ما برگشتیم، گفتن که یک اینجا یه لحظه چرتم برد پای نمازم، یک خوابی دیدم و خدا رو شاکرم که به اون آرزویی که قراره و دارم میرسم. هرچی من به ایشون گفتم که خوابتون چی بوده، گفتن خوابای خوب رو تعریف نمی کنن. فقط بدونین که این سفر رو ازش خوب فیض ببرین، چون سفر آخریه که با من هستی.
موقع اعزام به سوریه زهرا خیلی بیتابی میکرد. حرفش این نبود که مخالفه، اما طاقتش هم نداشت، براش سخت بود. گفت اگه راهیت کردم، اگه دل به دلت دادم، باید مواظب باشی شهید نشی ها. خندیدم گفتم هرچی قسمت باشه.
حقیقتا بگم مانشون نشدم که دروغ گفتم، ولی وقتی که میومدم هم یه چیز بگم، همیشه میگفتن که حضرت زینب رو در نظر بگیرین و ببینین که ایشون واسه من هر وقت که میگفتم میخوام برم، میگفتم راضیم به رضای خدا، سپردم به خدا، ولی حقیقتا بهشون میگفتم پس مواظب باشین شهید نشین. گفتن که مطمئنم که سوریه شهید میشم، ولی اگر که این باشه من سعی میکنم شهید نشم، ولی دیگه اون قسمتی و تقدیریه که خداوند برای من رقم زده.
حالا که رفتم، قاب عکسم همدم لحظه لحظه های زهرا است. زهرا همسرم این روزا کارش خیلی سخت شده. تنهاییاش لابلای دلتنگی های بچه ها گم شده.
دوازده بهمن بود که ایشون میدونستن که پسرم، یکی از پسرهای کوچکم، حوزه میرن که 15 سالشه. من اصلا ایشون میدونستن که قرار کارنامه علی آقا رو من 12 بهمن بگیرم. زنگ زدن به من که کارنامه رو گرفتی؟ گفتم که بله. پرسیدن که علی آقا نمراتش چجوری بود؟ گفتم خدا رو شد تو کلاس نفر دوم شدن، تو کل حوزه نفر هفتم شدن. ایشون به من گفتن که علی آقا رو ببوس جای من. گفتم که نه، هر کسی وظیفش رو خودش انجام میده، میایم خودتون میبوسیم. گفتن که من شاید مقدور نباشه و قسمتم نشه، ولی شما علی آقا رو ببوسین جای من، بهشون تبریک بگین و از طرف من یه هدیه بخرین، ایشون رو تشویق کنین. و یه مقدار من باشون شوخی کردم، پشت تلفن به شوخی بهشون گفتم حالا نه انشالله که میای نواتون رو قراره ببینین و اینا. ایشون به شوخی به من در اومدن، گفتن که نه، نوا میمونه برای شما و بدونین که نوه‌داری ها رو قراره شما انجام بدین. من بهشون گفتم بازم شروع کردین؟ نه، منتظرم که بیاین. گفتن که منتظر نباشین. یعنی حقیقتا خودشون این چند سری آخر که تماس میگرفتن، گفتن که منتظر من نباشین. و مرتب گفتم فلان کارو بکنیم، فلان چیزا، مثلا تمام غیر از اینکه وصیت نوشته بودن، بعضی چیزا رو تلفنی به من سفارش می‌کردن. واقعا فکر می‌کنم می‌دونستن که برنمی‌گردم، چون وقتی گفتن که علی آقا رو ببوسین، گفتم که وظیفه خودتون رو خودتون انجام بدین. در موردن گفتن که من از شما خواهش می‌کنم، چون شاید قسمت من نشه، و از طرف من حتما به علی آقا تبریک بگین. حتی نمره های پسرم هم ترم دانش توش ایشون هم پرسیدن، گفتم ایشون هم معدلشون خوب شده، نمرات 29 خیلی دارن. گفتن از طرف منم به حامد تبریک بگین، بگین که اگر زنده موندم و برگشتم حتما برا هر دوتاشون کادر میخرم، ولی اگر من نیومدم شما این وظیفه رو انجام بدیم. 14 دو روز بعد از تلفن آخر، 14 بهمنم که شهید شد.
این گل را به رسم هدیه کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب، این گل را به رسم هدیه
شاهین که از راه تو
حتی لحظه‌ای برگردی